ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به حسن روحانی میگوید حساب‌های این قوه شفاف است. ترکیه از ایران خواست تا مانع از نقض آتش بس در سوریه شود. و درخواست رسیدگی به وضعیت علی شریعتی ترند اول توییتر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ایران گفت حساب‌های قوه قضاییه کاملا شفاف است و نمایندگان مجلس اسناد آن را دیدند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در پاسخ به اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در توییتر نوشته بود که دولتش حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان مسئولان عالی رتبه دولت قوه قضاییه ایران به اوج خود رسید است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به تازگی گفته است که بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده است. غلام حسین محسنی اجایی هم در اظهارات روز چهارشنبهش تلویحا با تایید این موضوع گفت برای ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر قطعا بالاتر از 20 میلیارد تومان لازم است. خب شما بگویید این پول از کجا آمده است؟ پایان نقل قول. وزیر امور خارجه ترکیه از ایران خواست تا به حکومت سوریه و متحدانش برای رعایت آتش بس فشار وارد کند. مولود چاوشغلو رئیس روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت ایران باید نفوذ خود بر شبه نظامیان شیعه و حکومت سوریه را با جلوگیری از نقش آتش بس نشان دهد. ببخشید با جلوگیری از نقض آتش بس نشان دهد. روسیه و ترکیه هفته گذشته به توافقی برای برقراری آتش بس در سوریه دست یافتند، اما از زمان آغاز این آتش بس مواردی از نقض آن گزارش شده است. قرار است مذاکرات صلح سوریه روز 4 بهمن در آستانه پایتخت قزاقستان میان طرف‌های مختلف درگیر با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شود. در ادامه درخواست‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی برای پایان اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی در ایران روز چهارشنبه درخواست برای رسیدگی به وضعیت علی شریعتی برای ساعتی تبدیل به ترند اول جهانی در شبکه اجتماعی توییتر شد. علی شریعتی از زندانیان اعتصاب قضا کننده در ایران است که از 66 روز پیش اعتصاب قضا کرده است. آقای شریعتی در دادگاه تجدید نظر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی به 5 حبس محکوم شده است. همچنین در پی آزادی موقت گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی از زندان، آرش صادقی پس از 71 روز به اعتصاب قضایی خود پایان داد و از 3 آبان ماه در اعتراض به بازداشت همسرش دست به اعتصاب قضا زده بود. درباره این موضوعات بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
با آزادی گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی به قید وثیقه، سرانجام آرش صادقی پس از 71 روز به اعتصاب قضای خود پایان داد. گلرخ ابراهیمی ایرایی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت که صبح روز سه‌شنبه با همسرش در اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی اوین دیدار کرده و آرش صادقی به دلیل وضعیت نامناسب جسمی احتمالاً به بیمارستان منتقل خواهد شد. به گفته او برای آرش صادقی وثیقه ای 1 میلیارد تومانی تعیین شده که مراحل اداری آن توسط وکیل مدافعش در حال انجام است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 زندان محکوم شده از 3 آبان ماه برای اجرای حکمش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. همسرش آرش صادقی از همان روز دست به اعتصاب قضا زده و اعلام کرده بود که تا آزادی همسرش در اعتصاب قضا خواهد بود. با این حال اعتصاب قضای چند تن دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و خانواده برخی از این افراد از وضعیت نامناسب جسمی آنان خبر می دهند. علی شریعتی فعال مدنی زندانی یکی از این افراد است که از اعتصاب قضایش 65 روز می گذرد. او از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم زندانش دست به اعتصاب قضا زده. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی ها اعلام شده. اتهامی که به خاطر آن به 5 زندان محکوم شده است. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، درباره آخرین وضعیت فرزندش میگوید:
روز چهارشنبه گذشته من ملاقات داشتم. علی حالش خیلی بد بود، طوری بود که بسیار سالا میکش کرد افتاد و سربازا آمدن بردنش. علی توی بهداری ایوین به سر میبره، حالت انفرادی اونجا محبوسه و اجازه نمیدن حتی فلاس پیشش باشه که چایی بخوره، چون اعتصاب هستش باید آب و چایی بخوره، منتها فلاس نداره که چایی بخوره و کلیش اذیت. فشارش خیلی پایینه، 8 بندش 50، علی با 70 کیلو رفت داخل، الان 50 کیلوه. وقتی هم صحبت میکنه حرفش بریده است و خیلی حالش بده.
سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که به گفته خانواده‌اش از 16 آذر ماه با دوختن لب‌هایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. این فعال حقوق کودک به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته‌هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره دلایل اعتصاب قضای برادرش میگوید:
چند وقتی با خانواده زندانی خیلی سختگیری میکردن و من مشکلات پیش من، یه سری از خانواده ها را توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن، هر 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت خیلی بهشون گیر میدادن و یکی هم مثل امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارن، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتن. سعید به احتساب قدرش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده، لباش هم کلا دوخته.
محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم اواخر مهر ماه اعلام اعتصاب قضا کرده بود، اما طی هفته‌های اخیر هیچ خبری از وضعیت او منتشر نشده است. آقای طاهری به افساد فی‌الارض متهم شده و قرار است مجدداً محاکمه شود. آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری، میگوید خانواده همچنان در بیخبری به سر میبرند.
بعد از اون که آقای طباطبایی اعلام کردن که پرونده ایشون معنی تعقیب خورده و ما منتظر بودیم که هر روز شاهد آزادیشون باشیم، این اتفاق نیفتاد و 28 سپتامبر ایشون اعلام کردن که اعتصاب قضاشون رو شروع کردن و باز به گفته آقای طباطبایی وکیلشون 19 اکتبر ایشون بیهوش شدن و به بیمارستان منتقل شدن. به هر دری که ما زدیم از قوه قضاییه، زندان، بیمارستان، به هیچ وجه هیچ اطلاعی ازشون نتونستیم پیدا کنیم. آقای طاهری اعتصاب قضای خشکشون رو شروع کردن، اینطور که شنیدیم حالشون بد شده و به بهداری زندان بردن. در واقع ما دیگه هیچ خبر دیگه نداریم ازشون.
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد و به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده، خواستار آزادی بی‌قید و شرط خود شده است. برخی خبرها از ایران حاکیست که حسن رستگاری مجد از 13 آذر ماه در زندان ارومیه و محمد رضا نکونام از روحانیون حوزه علمیه قم هم از 2 دی ماه در زندان قم دست به اعتصاب قضا زدند. وضعیت این زندانیان سیاسی و عقیدتی طی روزهای گذشته توجهات گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و درخواست‌ها برای آزادی آنان در فیسبوک و توییتر بازتابی وسیع پیدا کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش و اعتصاب قضای زندانیان در ایران نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با این شماره 20420221122112، شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما لیلا حقیقت‌جو، خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم مجلس ایران، 29 آذر ماه سال جاری در منزل خود بازداشت شده و تا کنون خانواده‌اش اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارند. بنفشه خانی، مادر لیلا حقیقت‌جو، در نامه ضمن تایید بازداشت فرزندش خواستار آزادی او شده است. بنفشه خانی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از محل بازداشت فرزندش از مقام‌های قوه قضاییه، رئیس جمهوری ایران و نهادهای بازداشت کننده خواسته تا هرچه سریعتر لیلا حقیقت‌جو را آزاد کنند. مادر لیلا حقیقت‌جو میگوید فرزندش چند باری تلفنی با همسرش تماس گرفته اما امکان بیان دلایل بازداشت و نحوه نگهداری یا محل بازداشت را نداشته است. 15:09 است. همراه رادیو فردا هستید.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا. یک خانه یک زمین.
خط موعد ها، اتوبوس ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارن.
جمعیت زیاده، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
ملت بشه سر و برخورد به این شهرداری و دولت و شاهد هست که این متهم میکنه اینه چی اینه.
ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست که اگر بخواهند حل کنند میتوانند.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در پی شدت گرفتن درگیری‌های سنگین در اطراف دمشق، برخی از گروه‌های معارض سوریه اعلام کردند که در حال معلق کردن برنامه‌ریزی برای مشارکت در گفتگوهای صلح با میانجیگری روسیه و ترکیه هستند. مذاکرات صلح قرار است در ادامه ماه جاری میلادی در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. معارضان سوری در بیانیه دولت سوریه را به نقض آتش‌بسی متهم کردند که از پنج شنبه گذشته با میانجیگری ترکیه و روسیه به اجرا گذاشته شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، نخست پرسیده که چقدر تهدید معارضان سوری به ترک گفتگوهای صلح جدی است. علی صدرزاده:
این تهدید تا حدودی جدی هست، یعنی هنوز اعلام رسما نکردن که اصولا کنار خواهند رفت، ولی گفتن اگر این وضع ادامه پیدا کنه ما کنار خواهیم رفت و در حدود 12 گروه این اعلامیه رو امضا کردن. استنادش هم این بوده که دولت سوریه اصلا به آتش‌بس ملتزم نیست و حملاتش رو ادامه داده، به منطقه شمال غربی دمشق پایتخت اشاره کرده.
آقای صدرزاده، میدونیم که در اطراف دمشق علاوه بر ارتش آزاد گروه‌های جهادی دیگه‌ای هم از جمله جبهه نصره حضور دارند. الان تفکیک این گروه ها که اینقدر شعاع عملیاتیشون به هم نزدیکه چگونه امکان پذیر خواهد بود؟
جدا کردن اینها خیلی مشکل هست. اینها در زمین خیلی وقتها با هم دیگه همکاری میکنن، هر وقت که فشارها زیاد میشه اینها اختلافاتشون رو کنار میگذارن. الان هم ارتش آزاد سوریه و احرار الشام و دو گروه مهمتر دیگر جز این 12 گروه هستن که اعلام کردن ظاهرا در این منطقه دره البلاد در شمال غربی دمشق، فتح یا اون گروهی که سابقا اسم جبهه النصره بود تنها نیست در اونجا، مثل که همکاری بین گروه‌های متفاوتی وجود داره و دولت صرف نظر از اینکه چه گروهی اونجا هست مثل که مصمم هست که این منطقه رو بگیره، چون این منطقه یک منطقه بسیار بسیار مهمی است برای دولت سوریه. اینجا از این دره که یکی از مناطق ییلاقی دمشق سابقا به حساب می‌رفت، از این دره آب 5 میلیون نفر تامین میشه. قطع آب داریم از جمعه گذشته تا به حال در دمشق و این برای دولت سوریه خیلی مهم هست که این منطقه رو آزاد بکنه و آب رو تامین بکنه.
آقای صدرزاده، میدونیم که ارتش آزاد سوریه با ترکیه معمولا هماهنگ هست. حالا اگر این اتفاق تعلیق گفتگوهای صلح بیفته، بازنده اصلی در اینجا کدام کشورها خواهند بود؟
اینکه بازنده کدام کشور خواهد بود الان معلوم نیست، ولی به هر حال اینها هم نامه رو به ترکیه نوشتن، به ترکیه و روسیه نوشتن، اونها رو مسئول این داستان میدونن و از اونها خواستن که جلوی به اصطلاح حملات نظامی دولت سوریه رو بگیرن. اگر این وضع ادامه پیدا بکنه در حقیقت برنامه صلحی رو که نظر داشتن اصولا مورد سوال قرار میگیره، بنابراین نقش ترکیه هم تضعیف خواهد شد. اینکه ترکیه تا چه حد به گروه‌های طرفدار خودش میتونه فشار بیاره اون هم مورد سوال هست، چون به هر حال گروه‌هایی که اینجوری تحت فشار هستن به سادگی حرف ترکیه رو احتمالاً نمیپذیرن.
آقای صدرزاده، خبرهای مبنی بر این هست که یکی از پیش شرط‌های آغاز صلح در سوریه به خروج نیروهای حزب الله لبنان منوط شده. این خبر رو البته علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران تکذیب کرده. چقدر این مسئله میتونه اتفاق بیفته؟
اینکه حزب الله بایستی از سوریه بره، این رو ترکیه در حقیقت به عنوان یکی از هدف‌های کنفرانس صلح مطرح کرده و اگر کنفرانس صلح واقعا برگزار بشه و اونجوری که روسیه مایل هست نیروهای متفاوتی شرکت بکنن در اونجا، دولت ترکیه ظاهرا و حتی روسیه به این متقاعد خواهند شد که برای حفظ آرامش لازم است حزب الله سوریه رو ترک بکنه. ولی هنوز تا به مرحله رفتن حزب الله از سوریه خیلی فاصله زیادی ما داریم. اول بعد کنفرانس برگزار بشه، بعد در این کنفرانس توافقاتی انجام بگیره و در پایان این داستان هست که حزب الله اون منطقه رو ترک خواهد کرد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با علی صدرزاده، مسئول جهان عرب، و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید. 11:30 در ایران با سقط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.